بشر نعمت مطلق است، نه بیماری برای بشر نعمت مطلق. باز بستگی داره که طرز رفتار بشر چطور باشه. نه جاه و مقام و عزت و ملک و این حرف ها برای بشر نعمت است و نه دون پایه بودن برای بشر نعمت است. باز بستگی داره که انسان در هر درجه و مقامی که است از اونی که خدا داده است چگونه استفاده بکند. ممکنه انسان از نعمت و از رفاه خودشو بدبخت بکند در دنیا و آخرت، همینطوری که ممکنه از فقر خودشو بدبخت بکند. ممکنه انسان از نعمت خودشو به سعادت برساند، ممکنه از فقر خودشو به سعادت برساند. بلی، اونهایی را باید اسمش بلا گذاشت که اونها عقوبت هستن، یعنی آثار اعمال بد انسان. اونها دیگه بلاست، به خدا باید پناه برد از اونجور چیزها. اونها دیگه بلای نسبی نیست، بسیار کار مشکلی است. اون چیز مثلا قساوت قلب، قساوت قلب دیگه برای انسان بلاست. ولهذا فرمود ما ضربه عبدون به عقوبت اشد من قسوت القلب. خدا هیچ بنده ای را به هیچ عقوبتی معاقب نکرده است بالاتر از قساوت قلب. اگر دیدید قساوت قلب دارید دیگه بدانید واقعا معاقب هستید در این حال، یعنی این دیگه جز نتیجه عمل انسان نمیتونه باشه که عقاب انسان است. اون چیزی که خداوند به انسان میدهد بدون اون که عنوان عقاب داشته باشد، یعنی بدون اون که نتیجه عمل انسان باشد، و اگرم بد بگیم بد نسبیست، اگرم خوب بگیم خوب نیست.
هویت
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
آب را نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده‌ترین و با صرفه‌ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارند. فرهنگ سازی کنیم.
برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردند، امروزه نمونه های جدیدتر وسایل برقی به گونه ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشند. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشون رو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنن. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک میکنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. در روح و جان من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 12:40 است، رادیو ایران رو میشنوید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه هم تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نوبت هم که باشه، نوبت برنامه ایران امروز با اجرای دوست و همکار عزیزم جناب آقای درویش. سلام علیکم آقای درویش.
سلام آرشان، روزتون بخیر. خیلی متشکرم، شما خسته نباشید. فرا رسیدن بارانم
واقعا چه
مثلا میگم حلول گفتم
چقدر هوا سرد شده.
آره سرد شده، یک دفعه نسبت به مطلوبیه چون آره رطوبت هم داره،
مثلا زمستون دیگه.
بله دیگه، بسیار خیلی متشکرم. درود بر شما
آقا، میشنویم برنامه شما رو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم در گروه جامعه رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. از جمله چالش‌های مهم کشور در سال‌های اخیر مسئله کم آبی است. این در حالی است که در گام نخست باید مشخص شود که علاوه بر کمی میزان بارش، دلایل کم آبی در کشور ما چه مواردی بوده. کارشناسان معتقدند جغرافیای وابسته به بارش، هدر رفتن آب در بخش کشاورزی، استفاده غیر اصولی از آب‌های زیرزمینی، افزایش آب در واحد‌های مسکونی، لوله‌کشی غیر استاندارد آب در مناطق شهری و برخی سوء مدیریت‌ها از جمله اصلی‌ترین عوامل کمبود آب در کشوره. امروز در این باره صحبت می‌کنیم. لطفاً شما عزیزان شنونده هم با ما در ارتباط باشید و درباره عوامل کم آبی اظهار نظر بفرمایید. شما تلفن‌های برنامه عبارتند از 220-486 و 220-5009 و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 3900. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. حالا ساعت 12:42:59 است. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز همونطور که متوجه شدید قراره درباره دلایل کمبود آب صحبت کنیم، به اتفاق کارشناسانی که میهمان ما هستند به صورت تلفنی تا لحظاتی دیگر. خب حالا ارتباطمون برقرار شده با اولین میهمان برنامه، آقای مهندس رضا سرافرازی، مدیر کل امور آب وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکریم. نمیدونم ارتباطمون با دیگر میهمان برنامه هم ارتباط برقرار شده نه، منتظر هستیم که برقرار بشه. آقای مهندس، خب وقتی که در مورد دلایل آب صحبت میکنیم، من در مقدمه برنامه هم گفتم ما چند تا عامل اصلی رو میتونیم شمارش بکنیم. یکی از این دلایل قاعدتاً سوء مدیریت هست طبیعتاً، اما خب دلایل دیگری هم وجود داشته که در طول زمان اینها بیشتر و بیشتر شده. یکی این که به هر حال ما در بخش کشاورزی مقدار قابل توجهی از آب رو از دست میدیم، هدر رفتمون فراوانه. همچنین در بخش مصرف در خانه ها بحث لوله کشی ها در شهرها هست که اینها هدر رفته آب داره، و حتی در صنعت هم همکاران شما اینطور اظهار نظر میکنن که ما مقدار قابل توجهی آب رو از دست میدیم، و البته خب ما به صورت ناقص و در واقع اشتباهی از منابع آب زیرزمینی استفاده کردیم، و همه این عوامل دست به دست هم داده. و با توجه به اینکه کشور ما در یک منطقه کم باران هست، ما به هر حال با مشکل آب مواجه هستیم. اما به نظر میرسه آنچه که در بخش کشاورزی اتفاق میفته در واقع اصلی ترین عاملی است که ما رو مواجه میکنه با کم آبی های بسیار شدید. اگر موافق باشید نظر شما رو بدونیم و از همینجا شروع کنیم.
بله خواهش میکنم. بدون شک عمده مصرف کننده آب کشور بخش کشاورزی. این ما همه توی این بحث لاقل متفق القول هستن توی کشور، ولی واقعی قضیه این هست که کشاورزی، بخش کشاورزی متولی امنیت غذایی کشوره و در چارچوب سیاست‌های بالادستی در کشور و مأموریت‌هایی که به این بخش ابلاغ میشه و به این وزارتخونه میشه به ابلاغ میشه، برنامه‌های خود رو تدوین و اجرا میکنه. خب میدونید که کشور ما در یک اقلیم گرم و خشکی واقع شده و با توجه به منطقه جغرافیایی اقلیمی که در اون قرار داریم، تولید ما در بخش کشاورزی متکی به آب آبیاریه و کمتر متکی به تولید دیم هستیم. یعنی شرایط تقریبا چیز کشوری شرایطی که در کل اقلیم‌های مشابه کشور ما هم وجود داره. این که وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی رو انجام داده و چه کارهایی رو باید انجام داده؟
آقای دکتر، حالا اجازه بفرمایید. آقای مهندس اجازه بفرمایید که پله پله بریم جلو تا همین جا که ما اساس تولیدمون بر بخش آب و آبیاری در واقع بنا نهاده شده، یک در واقع استراتژی غلط نیست؟
خب ببینید که عرض کردم با در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برای بحث امنیت غذایی این بحث وجود داره. ببین اشاره فرمودید توی ابتدای صحبتتون که ما از منابع آب زیرزمینی به شدت دچار مشکل هستیم. واقعیتش اینه که ما بالغ بر 140 میلیارد متر مکعب از منابع آب استراتژیک کشورمون که در فلات مرکزی، جنوب و شرق بوده رو ما مصرف کردیم و این با همین سیاستی که الان توی کشور بوده. الان وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دنبال توسعه بحث کشاورزی به صورت افقی نیست، نه تنها بحث توسعه رو در چارچوب سیاست‌هاش نیست، بلکه با توجه به این مناطق محدودیت منابع آبی که داریم بحث کاهش سطح زیر کشت هم در سلوهای برنامه‌هاش هست و دنبال همین این برنامه رو به شدت داره پیگیری میکنه. ما به جای افزایش توسعه افقی بیایم روی توسعه عمودی کار بکنیم و بحث بهره‌وری رو در کشور افزایش بدیم.
بله آقای مهندس،
خصوصا در بحث بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی.
بله آقای مهندس، من یه آماری دارم که میخوام با شما در واقع کنترل بکنیم، اگر که اشتباه هست تصحیح نیاز داره، بعد بر همین اساس بریم جلو. ما حدود 100 میلیارد متر مکعب ظاهرا بارش سالیانه داریم، حالا یه مقدار کم و زیاد. حالا این خیلی البته اهمیتی نداره دیگه، ما به هر حال در یک مرحله خشک قرار داریم، در یک منطقه خشک قرار داریم، اما اون چه که مهمه این هستش که حدود 90 درصد از آن چه که از آسمان میباره در سال در بخش کشاورزی مصرف میشه، 2 یا 3 درصد کمتر یا زیادتر. خب 10 درصدش هم در بخش صنعت و بخش خانگی مصرف میشه. باز اطلاعات نشون میده که از این 90 درصد آبی که ما داریم در سال، حدود 40 درصدش در بخش کشاورزی هدر رفت داره. یعنی اگر 90 درصد رو ضرب در 40 درصد بکنیم و 100 میلیارد متر مکعب بارش سالانه رو در نظر بگیریم، یه چیزی حدود مثلا 36 میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی ما آب رو هدر میدیم. خب حالا به نظر میرسه که هم مردم هم مسئولین یه مقدار غافلن از این که میزان اصلی هدر رفت و اسراف آب ما که منجر به کم آبی میشه در بخش کشاورزیه و بیشتر در واقع نگاه میکنیم به بخش صنعت و بخش خانگی و بیشتر به اونها تذکر میدیم آب کمتر مصرف کنیم، در حالی که آب اصلی در زمینه کشاورزی از بین میره. اظهار نظر جناب عالی رو بدید.
بله، من این فرمایش از ارسالی رو من یه اصلاح کنم. ما بارش های جویمون 100 میلیون متر مکعب نیست، بالغ بر
100 میلیارد عرض کردم.
بله. ولی آب تجدید پذیرمون، چیزی که دوستان وزارت نیرو ته سنوات قبل میگفتن، چیزی حدود 130 میلیارد از این بارش های جوی آب تجدید پذیره که الان تو شرایط فعلی این چند ساله با وقوع پدیدهای خشکسالی که توی کشور داشتیم، این آمار رو الان دوستان وزارت نیرو میفرمایند که زیر 100 میلیارد متر مکعب ما آب تجدید پذیرمونه. خب ببینید، واقعیت امر اینه که توی کشور ما 92 درصد محصولات تولیدات کشاورزی متکی به آب آبیاری. این به معنی این نیست که 92 درصد آب ما مصرف میکنیم، 92 درصد تولیدات محصولات کشاورزی متکی به آب آبیاری.
خب آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشه چقدر آقای مهندس؟ آبی که در بخش کشاورزی هر سال مصرف میشه چند درصده؟
این آب ببینید سالهای مختلف متفاوته به دلیل آب، مخصوصا منابع آب سطحی که در اختیار ما هست. این عدد ما چیزی حدود 65 به حساب درصد از آب تجدید پذیر رو اعتقاد داریم که بیشتر بخش کشاورزی مصرف نمی کن. ببینید توی یه چیزی مصطلح شده، میگن که 2 میلیارد متر مکعب صنعت مصرف میکنه، 6 میلیارد متر مکعب شرب مصرف میکنه، پس بقیه این آب باید مصرف بخش کشاورزی باشه.
بله.
یعنی چه چیزی خب درست نیست. ما مصارف مختلفی رو داریم، مثلا آزادسازی آبی که پشت سدها برای تولید برق‌آبی چیز میشه، آبهایی که سایر مصرف محیط زیستی داره، نمیدونم، همه اینها رو اگر حساب بکنیم، ما اون عددی که الان ما در عرصه در میدان حساب کردیم در مزارع خودمون و با بررسی‌های میدانی که انجام شده، این عدد چیزی حدود 65 درصد. ولی خب بازم عرض کردم عمده آب داره توی بخش کشاورزی مصرف.
بسیار خب، حالا همین عدد 65 درصد رو اگر
ببینید، مطالبه‌ای که وجود داره از طرف بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، ما میگیم که کشور یه بیلانی داره، یه ظرفیتی برای تولید آب و مصرف آب وجود داره که بیش از اون نباید مصرف بشه. اون مقداری که سهم بخش کشاورزی هست، هر مقداری که هست به صورت منطقی وزارت نیرو میگه که این بیشتر نباید تو بخش کشاورزی مصرف بشه، این به صورت حجمی و به صورت کنترل شده، همینطور که در صنعت و آب شرب، آب به وسیله کنترل در اختیار بهره بردارا قرار میگیره، بخش کشاورزی هم به صورت کنترل شده در اختیار ما قرار بده، در اختیار بخش کشاورزی قرار بده که این اختلافات آماری از بین بره، ضمن این که بهره بردار به صورت منطقی و درست از این آب استفاده کنه.
بله آقای مهندس، این که شما میفرمایید دولت به صورت حجمی آب رو در اختیار بخش کشاورزی قرار بده، مگر غیر از وزارت جهاد کشاورزی که شما مدیر کل امور آب اون هستید، کس دیگری باید در این زمینه این تقسیم بندی رو انجام بده؟
نه، تقسیم بندی که ببینید متولی تامین و تخصیص آب وزارت نیروه.
بله.
وزارت نیرو بایستی آب و همینطور که به صورت سهم شرب و به صورت کنترل شده و حجمی تحویل میده، سهم بخش کشاورزی هم مثلا یه چاهو ما میگیم که تمام چاهای ما، چاهای مجاز ما باید مجهز بشن به کنترهای هوشمند حجمی. چاهای مجاز، غیر مجاز که دارن برداشت انجام میدن، آبشون به اسم چاهای مجاز و به اسم چیز داره، بخش کشاورزی داره چیز میشه، اینها رو باید کنترل بشه، اینها باید مدیریت این بخش توسط وزارت محترم نیرو باید انجام بشه، نه توسط وزارت جهاد کشاورزی.
پس تخصیص آب به وسیله وزارت نیرو هست.
متولی خب. مدیریت درست آبه.
اون مقدار آبی که به شما اختصاص داده شده. بله.
با سیستم های نوین آبیاری، با تجهیز خب. نوسازی، با پوشش انهار، با لوله گذاری. این کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی توی مخصوصاً این چند سال خیلی خوب ورود پیدا کرده. تغییر الگوی کشت، جلوگیری از کشت گیاهان پر آب بر، اینا خب برنامه‌ایه که جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی، ولی برنامه اصلی اون بحث اولی چیز کنترل حجمی بایستی حتما صورت بگیره.
خب آقای مهندس، شما در واقع تمهیداتی اندیشیدید با عزیزان در وزارت نیرو که این اتفاق بیفته؟
بله.
یعنی اینها به صورت حجمی آب رو در اختیار شما قرار بدن؟ بله.
بله. ببینید، یه کارگروهی رو خوشبختانه یک طی دو سال گذشته توی کشور شکل گرفته به نام کارگروه ملی سازگاری با کمابی که وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای اون جلسه است و ارگان‌های دیگه هم مثل وزارت کشور، وزارت سهم، وزارت محترم محیط زیست، اینها هم وزارت نیرو هم جز اعضای اصلی این کارگروه هستن. اونجا توی اون توی اون کارگروه مشخص چیز شده و تکالیف وزارتخانه‌های مختلف در خصوص هم بحث سازگاری با کم‌آبی مشخص شده و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعریف شده.
بله.
مثلا وزارت نیرو توی برنامه‌هاش برخورد با چاهای غیر مجاز، نصب کنترل‌های هوشمند حجمی، جلوگیری از افزایش برداشت‌ها، اینا جز وظایفش هست و اقداماتی که سالانه مشخص کرده هر سال چه مقدار چه درصدی از این کار رو انجام میده و وزارت جهاد کشاورزی متناسب با این اقداماتی که وزارت نیرو انجام میده.
بسیار خوب. حالا از
آبی
شما خواهیم خواست
برنامه‌های خودشو تعریف کنه
که در این مورد بیشتر توضیح بدید، اما قبل از اون با آقای دکتر مریدی، مدیر دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست کشور هم صحبت میکنیم. آقای دکتر مریدی، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه، در خدمتتون.
خیلی متشکریم. خب آقای دکتر مریدی، آقای مهندس سرافرازی از کارگروه ملی سازگاری با کم آبی نام بردن. من اولین سوالم این هستش که شما در سازمان محیط زیست یکی از اعضای این کارگروه هستید یا خیر؟
بله، این کارگروه سازگاری با کم آبی تقریبا میشه گفت بالغ بر الان 2 تا 3 سال شده که در واقع توی سطح ملی رو اندازی شده، بروشای استانی خورده، یک سری برنامه‌های مشخص برای در واقع سازگاری هم مصارف با منابع آب محدودی که در استان‌ها و حوزه‌های آبریز داریم در واقع بروشوری استانیش تهیه شده، ولی خب امید ما این است که اجرا بشه. یعنی ما معمولا تو حوزه برنامه‌ریزی، تو حوزه مطالعات حرفای قشنگ و برنامه‌های خوبی می‌نویسیم، ولی تو حوزه اجرا که
بله.
وارد میشیم، خب مسائل مشکلات خودش رو نشون میده دیگه. همه ما میتونیم به عنوان یه شاخص از عملکرد خوبه این کارگروه پر آب بودن تالاب هامونو مثال بزنیم. اگر این تالاب ها پر آب بودن نشون میده که ما عمل کردمون درست، اگر آب خانامون به تعادل رسیدن، فرونشست جلوش گرفته شد، نشون میده که هم برنامه‌ریزی خوب داشتیم هم عمل کرده خوب.
آقای موریدی، اینطور به نظر میرسه که جناب عالی به عنوان مدیر دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست کشور در واقع منتقد اجرایی شدن مصوباتی هستید که در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی یا استراتژی‌های کلان کشور داره شکل میگیره، یعنی حوزه اجرا رو ضعیف‌تر از حوزه قانون‌گذاری میدونید؟ بله،
حوزه برنامه‌ریزی در واقع به قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی برنامه‌های دقیق و خوبی نوشته میشه و مطرح میشه، ولی وقتی تو حوزه اجرا میریم بله فهمو شما درست میگید.
بله.
درست اون سیاست‌ها و برنامه‌ها اونجوری که باید اجرا نمیشه، البته محدودیت‌های زیادی وجود داره این سرافرازی و امکان دیگه توضیح میدم در موردش در واقع، ولی ما اگه میخوایم محیط زیست کشورمون، آب کشورمون رو نجات بدیم باید خب جدی‌تر از این موضوع گام برداریم.
آقای دکتر موریدی، این که میفرمایید در حوزه اجرا چه سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های دخیل هستند؟
همون سازمان‌هایی که توی سازگاری با کم‌آبی در واقع مطرح هستن،
وزارت نیرو
برنامه گرفته در رأسش که متولی تامین اعتبارات هستش، وزارت نیرو به عنوان متولی تخصیص آب و کسی که در واقع خط نگهدار این موضوع است که کسی آب اضافه بر نداره، نهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش مصرف و یه کسی که تو حوزه ترویج و آموزش و زمینه‌سازی تأسیسات آبیاری در واقع وظیفه داره، سازمان محیط زیست که خود ماها باشیم به عنوان کسی که متولی تالاب‌های کشوره و باید به موقع در واقع مطالبه کنه اون حقاب تالاب‌ها رو، تمام اینها در واقع مسئولیت دارن. تو اون سند سازگاری هم خوبیش اینه که برنامه‌ها با وظایفی که مطرح شده مسئولیت اجراش هم مشخص.
خب حالا شما از یک کارگروه ملی سازگاری با کم آبی صحبت میکنید، هم جناب عالی هم آقای مهندس سرافرازی که در وزارت جهاد مسئولیت دارند، ولی این تفاوت آماری هم وجود داره. میخوام نظر جناب عالی رو هم بدونم که بعضا گفته میشه که ما حدود 90% از آبی که قابل استحصال دوباره هست رو در بخش کشاورزی مصرف میکنیم. آقای مهندس سرافرازی معتقدند که این میزان 65% بیشتر نیست. شما با کدوم یک موافقید؟
این واقعیتش بحث مخالفت و موافقت
نه، حالا به هر حال شما کدوم آمار رو دارید که متقن تره؟
همین رو واقعیتش هیچ کدومشون این آمار باید بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دو تا متولی اصلی حوزه تامین و مصرف آب نهایت بشه و یکی از بحثایی که ما همیشه داشتیم همین موضوع که یک بار برای همیشه این موضوع در کشور در واقع آمار برداری دقیقی انجام بشه.
خوب.
و تایید بشه در واقع که بالاخره اون 90 هستش یا 60 هستش. البته یه نکته هم وجود داره که توی این محاسبات گاهن آب برگشتی به طبیعت دیده نمیشه، یعنی ما تمام اون آبی که به مزرعه میره تماما مصرف تولید محصول نمیشه، یه بخشش داخل زمین نفوذ میکنه و گاهن بخشش هم هدر میره، خب اون رو هم در واقع بعضا پای بخش کشاورزی میریزن. این اشکالات وجود داره، ولی یک بار برای همیشه باید این موضوع دقیق بررسی بشه.
خب پس به این نتیجه میرسیم که الان ما در واقع آمار متقنی نداریم که چه میزان از آب مثلا در بخش کشاورزی به طور دقیق یا نسبتا دقیق،
آمار متقنی که دو تا دستگاه اصلی کشور روش در واقع بتونن توافق
نداریم. خب وقتی که آمار در واقع دقیقی نداریم قاعدتا نمیتونیم برنامه‌ریزی و حتی اجرای دقیقی هم داشته باشیم.
بعد پایه هر برنامه‌ریزی آمار هست، بعد از اونم پایش اقدامات هستش، پایش اثربخشی اقدامات هست. شما اگر اقدامی هم میکنید باید در واقع پایشش کنید که اثربخش بوده نبوده، آسیب شناسی بشه که دلیل این که این اثربخشی کم هستش چی بوده، اعتبارات نداشتیم، نتونستیم جامعه محلی رو با خودمون همراه کنیم، یا مثالی از این قبیلی که معمولا در واقع تو حوزه عدم اجرای برنامه‌ها از ما مسئولین کشوری شما دوستان میشنوید، یا پول نبوده یا همراهی جامعه محلی نبوده، همین ها برای خود همین ها هم باید برنامه دید.
بله. خب من خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید، برگردیم با آقای مهندس سرافرازی، دوباره با شما صحبت خواهیم کرد و دلایل جناب عالی رو هم خواهیم شنید. آقای سرافرازی.
بله در خدمت.
خب حالا اول شما این رو بفرمایید که بسیار خوب، اگر فرض کنیم که 65% از آبی که در واقع در اختیار داریم در بخش کشاورزی طبق فرمایشات شما در واقع مصرف میشه، چقدرش هدر رفت آبه؟ چون باز اطلاعات و آماری که وجود داره متناقضه و با هم تفاوت داره، ولی به هر حال بخش زیادی رو نشون میده.
ببینید یکی از برنامه‌هایی که واقعا تو سلاوهای وزارت جهاد کشاورزی بوده این چند سال هم حمایت‌های خیلی جدی رو این قضیه شده، هم مجلس هم دولت، بحث اجرای سیستم‌های نوین آبیاری بوده. این سیستم‌های نوین آبیاری ما از 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی کشور چیزی بالغ بر 2,500,000 هکتارش رو مجهز کردیم به سیستم‌های نوین آبیاری. خب این متناسب با اعتباراتی بوده که در اختیار بخش قرار گرفت.
طی چند سال آقای مهندس؟ طی چند سال؟
شاید با چیزی حدود 50% درصدش